میرسه که بحث که از اتالی فرمودی داجور نقش رسانه ها موضوع بسیار مهم نیست. علتش هم این هستش که ما تو این سه دههی که سیاست های کنترل جمعیت رو اجرا کردیم عملا ذائقه مردم عوض شده، در واقع اون هنجارها رو ما عوض کردیم، اون باورهاشون به گونه عوض شد. ما رفتیم اون باوری که حالا توی آیات قرآن هم ازش مذمت شده که در واقع عرب جاهلی بچه هاشو میکش به خاطر ترس از فقر و نداری و عدم اعتماد به خدا که تو قرآن خیلی به شدت مذمت شده. ولی خب ما به واسطه حالا اشتباهاتی که تو سیاست گذاری داشتیم این فضا تغییر کرده. به نظر میرسه علیرغم این که به گونه میتونیم بگیم مسائل اقتصادی تو این داستان اثرگذار بوده و اینکه حالا نرخ باروری پایین آمده، ولی نقش خود مقولات فرهنگی حتی فرهنگ اقتصادی تاثیرگذار بوده. حالا با این داستان ما چاره‌ای نداریم که این ذهنیت ها عوض بشه و الان شاید یکی از اثرگذارترین رسانه ها تو تغییر ذهنیت ها همین رسانه های مجازی که زدادی بهش اشاره کردید. یعنی اگر ما بخواهیم عقب ماندگی و توی سیاست گذاری جمعیتی جبران بکنیم و از این فرصت باقی مانده که در پنجره جمعیتی ما بسته میشه استفاده بکنیم، چاره‌ای نداریم جز این که از همه این ظرفیت های رسانه به خصوص بحث فضای مجازی استفاده کنیم. شما الان میبینید که تو فضای مجازی تقریبا نسل جوان شما حضور فعالی دارن، وقت زیادشون رو توی این فضا ترسه میزنن و این فضا رو شکل میده و ما اگر نتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، به نظرم این هشداری که جمعیت شناسا میدن که ما داریم تو تله جمعیتی گرفتار میشیم و شاید 6 سال بیشتر وقت نداریم اگه نتوانیم نرخ باروری رو بالای نرخ جانشینی برسونیم، نه تنها با مشکلات اقتصادی حاشیه پیری جمعیت مواجه میشیم بلکه مشکلات اجتماعی فرهنگی و سیاسی هم خواهیم داشت. به خاطر همین باید ما یه برنامه مشخص داشته باشیم.
بله.
منتها مشکل شاید اینجا اینه که چون فضای مجازی خیلی قاعده بردار نیست و مدیریتش سخت هستش، اون نکته ای که از ساله فرمودید یه نوع جهاد تبیین میخواییم.
بله.
اهمیت پیدا میکنه. یعنی در واقع ما باید کسایی که در این حوزه دغدغه دارن یا فعالان تو حوزه جمعیت و حالا ما ربجان ایده به اصطلاح فرزند آوری، اینها باید بسیج بشن و تمام توانشون رو بگذارن. یعنی تو فضای مجازی با یک حرکت و دو حرکت ما به جایی نمیرسیم. منتها اگر بتوان از فضاهای حکومتی حالا یا حمایتهایی که هست یا به گونه حکرانی که ما تو فضای مجازی داریم استفاده بکنیم و از این ظرفیت استفاده بکنیم که بتونیم کنشگران جمعیت وارد این مسیر بکنیم که برای فرهنگ سازی بتونیم ازشون استفاده کنیم، خیلی مفیده. ولی خب عرض کردم همون مشکلات به اصطلاح فضای مجازی رو باش مواجهیم، ولی اینکه مقام معظم رهبری سالهای اخیر هم خیلی تاکید کردن که امید دارن به اینکه دقیق فعالیت های انجام بشه و عنوان یکی از مقولات فرهنگی مهم ایشون رو بحث جمعیت تاکید کردن، نشون میده که اون جهاده اگر بگیم واجب کفاییه، نگیم واجب عینیه، یه واجب کفاییه، یعنی باید توی این صحنه وارد بشن. حالا من حوزه مطالعات خودم این بحث اقتصاد جمعیت کمتر اقتصاددان ها وارد میشن، یعنی اهمیت ماجرا و اینکه در واقع ما داریم با یه بحران اقتصادی ناشی از پیری جمعیت مواجه میشیم، حتی برای اقتصاددان ها هم خیلی واضح نشده چه برسه به عموم مردم. خاطر همین الان نیاز ما حتی از حالا رسانه های رسانه اون چیزون به صلاح فرکن صدا سیما سینما آموزش پرورش از اون شما که بذارت علوم، از این رسانه ها باید استفاده بودم. کنارش که عرض کردم اهمیت داره همین فضای مجازی بود که ازتادی بهش اشاره کرد.
عرض کردم نکته ای که هست اینه که میگن که دفاع نامناسب از یه مقوله مهمترین دشمنش ممکنه بشه و اتفاقا تصور بدی رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه. خیلی میبینیم که رسانه ها ظاهرن پرداختن به ماجرای افزایش جمعیت، اما شاید اون اثرگذاری نبوده و شاید نکات کاربردی و کلیدی که باید با توجه به مخاطب امروز و مختصات فکری و ذهنی و ذائقه فرهنگی او در نظر گرفته بشه مورد توجه قرار نگرفته. و این میشه که ما شاید گزارش های زیادی داریم از این که در واقع فلان رسانه به این میزان به موضوع فرزند آوری و جوانی جمعیت روی کاغذ پرداخته، اما اثرگذاری آنچنان که باید و شاید نیست. فکر میکنم لازمه که از متخصصان این حوزه استفاده کرد و توجه بیشتر داشت به مختصات فکری، فرهنگی و ذهنی مخاطب امروز و شرایطی که درش زندگی میکنه.
در حق با شماست، یعنی یه نوع ما مهندسی پیام میخوام، یعنی با توجه به این که ما بالاخره 3 دهه اومدیم اندیشه فرزند کمتر زندگی بهتر تو ذهنه جا انداختیم، از همه اخزارا برای کنترل جمعیت بدون استفاده که الان میخوایم برگردیم. خیلی از اقتصاددانایی که تو حوزه اقتصاد نهادی کار میکنن میگن تغییر فرهنگ به این سادگی امکان پذیر نیست. حتی یه اقتصاددان داریم به نام ویلیامسون که ایشون برنده جایزه نوبل اقتصادی هست، میگه که تحولات فرهنگ، حالا به خصوص فرهنگ اقتصادی، ایشون میگه بین 100 تا 1000 سال طول میکشه. حالا اگه نگیم این خیلی بدبینانه، حداقل شما دیگه بلند مدتی میخوای برای تغییر، و همونجور که از اتحاد فرموده اگر ما نادرست وارد بشیم، کارشناسی شده نباشد، ایده هایی بدیم که مردم باورپذیریشون برایشون سخت باشه. ببینید به هر حال الان شرایط اقتصادی سخته، ما یه گونه باید ورود دولت رو داشته باشیم، ورود مردم رو داشته باشیم تو این داستان، و فقط اگه بخوایم فقط بگیم آقا مردم شما بچه دار بشید ولی الزاماتشو نبینید. یعنی مثلا تو بحث مسکن که شاید الان یکی از معضلات بحث فرزند آوری و ازدواج هست، شما بگیم نقش دولت رو ما نادیده بگیریم و فقط بیایم فشار رو بیاریم و افکار عمومی داره، مردم این نتیجه نمیگیره. من احساس میکنم که ما سازمان مجلس دو تا کار رو انجام میدیم که ذهنیت مردم رو تغییر بدیم. یه قسمت شما مثل مطالبه گری از مردم، یعنی این بحثی که از اتفاق مطرح کردن، ما باید واقعا از مجلس، از دولت مردان، از وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌ها بخواهیم که در واقع ما توی یک دوره قرار داریم که اگر غفلت بکنیم دیگه این دوره بگذرد
فرصت جبران نیست.
بله. شما اگر تو اون تله افتادید دیگه مجبورید به مهاجرپذیری برید، به سمت مهاجرپذیری، یا حالا داستانایی که مثلا کشورهای مثل ژاپن کشور پیر دوچاره شدن و اونا نمیتونن فرار کنن. الان ما اگر با این وضعیت پیش بریم، پیش بینی شده که ما هزینه های بهداشتی درمانی اون در آینده بسیار زیاد میشه.
بله. چون جمعیت بیشتر سالمند میشن دیگه.
بله. الان اینو باید رسانه گوشزد بکنه به دولت مردم که اگر الان شما هزینه نکنید، فردا باید چندین برابر هزینه کنید و مسلماً ما با کسری‌های بودجه عجیب غریبی مواجه خواهیم بود. به خاطر همین الان عرض کردم که این قسمت مطالبه‌گری هم که میتونن داشته باشن دوستان توی بحث فضای مجلس خیلی مهمه، به خصوص تو فضایی که الان مثلا داریم انتخابات مجلس رو شما اواخر اسفند دارید. خب میتونه یکی از مطالبات مردم از نمایندگانشون این باشه که شما خب چه طرح و نقشه‌ای برای بحث جمعیت دارید و چگونه میخواید این بحث پیری جمعیتی که خطرش بیخ گوش ماست، اینا چگونه میخواید مدیریت کنید. این قسمت مطالبه‌گری اگر همراه بشه با اون آگاه سازی ذهن مردم که من حالا تو کتابی که اخیراً الان میخواد منتشر بشه با عنوان اقتصاد جمعیت
بله.
منظر اقتصاد اسلامی، اونجا وردم اینه باز کردم که فقط مشکل پیری جمعیت برای اقتصاد کلان ما نیست، حتی خانوارها رو هم دچار مشکل میکنه، هم در کوتاه مدت، هم در میان مدت، هم در بلند مدت. منتها اینا باید خیلی دقیق علمی، حالا من تو اون کتاب
بله زمین که فرصت بیشتری هم میطلبه
بله عدد و رقم بیارم، ولی به نظرم همونجا هم یه جهاد تبیین میخواد، یعنی اقتصاددانان، جامعه شناسان، نمیدونم سیاست مدار، اینا باید وارد بشن تو این زمین، قلم بزنن به زبان مردم. حالا من سعی کردم کتاب به زبان روانی داشته باشه، خیلی فنی ننویسیم که متوجه بشن، و این میتونه حالا انشالله که یه زمینه باشه برای اینکه این فرهنگ سازی صورت بگیره و ما بتونیم جلوی اون مشکلاتی که در آینده انشالله خدای نکرده به هر حال باش مواجه میشه اونا رو بگیریم.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر توکلی و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
با آقای دکتر محمد جواد توکلی کارشناس جمعیت صحبت کردیم. موج اف ام ردیف 106، شما بنیان فردا رو میشنوید از شبکه فرهنگ. آقای دکتر فراهانی، درباره اهمیت نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مجازی در این روزگار بر ماجرای جمعیت صحبت کردیم از ابتدای برنامه و در صحبت‌های کارشناس تلفنی برنامه آقای دکتر توکلی هم بهش اشاره شد. با توجه به این که افرادی که در بازه فرزند آوری هستند و افراد جوان جامعه ما هستند، افرادی هستند که ارتباط تنگاتنگی حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه با فضای مجازی و رسانه‌های مجازی دارند، به نظرتون خوبه که چه نکاتی مد نظر قرار بگیره تا این رسانه‌ها، این رسانه‌های مجازی کارایی در راستای هدف‌گذاری جامعه ما داشته باشند و کمک کننده باشند به افزایش جمعیت و اصلاح فرهنگی که متاسفانه چند سالی میشه در ذهن جوانان ما جای گرفته به دلایل مختلف که اونها رو ترسونده از بچه دار شدن؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، برجسته سازی یکی از کارهای بسیار مهم در رسانه هاست و رسانه ها این کار رو انجام میدن. یکی از سیاست اصلی همه رسانه های دنیا اینه که خلاصه در بست برجسته سازی فعالیت میکنن. این برجسته سازی کاهی با پیامدهای منفی همراهه، اونم از سمت عرض کنم که برخی رسانه‌هایی که خلاصه اخلاق رو رعایت نمی‌کنن و اخبار فیک به اصطلاح یا شایعاتی رو برش دامن می‌زنن یا حتی اخبار سازی می‌کنن. عرض کنم که فیک نیوز‌ها که خیلی زیاد شدند و بر علیه اونها خیلی قوانین سختگیرانه‌ای در سراسر جهان هست، ولی متأسفانه در جامعه ما در ایران تا خلاصه بحث مثلا قانونگذاری در مورد رسانه‌ها مطرح میشه، سریع بحث سانسور رو پیش میکشن و آقا نمیدونم آزادی بیان نیست و از این جور حرفا. یعنی به هر حال انتشار اخبار و انتشار اطلاعات در همه جای جهان دارای قانونمندی هست، ولی ما متأسفانه قانونمندی کمتر در اینجا داریم. بله. قانونمندی اگر بیاد، عرض بکنم که بحث انتشار شایعات و اخبار نادرست رو تا حد زیادی میتونه کنترل بکنه. اگر که این شایعات کنترل بشن و از اون سمت جوانان و مردم رو ما به سمت تفکر سوق بدیم، یعنی آقا تو خودت بیا فکر بکن، ما به شما یه سری داده میدیم، یه سری اطلاعات اولیه میدیم و خلاصه ادامه ماجرا محول میشه به خود افراد، یعنی نتیجه گیری با شما. اگر که ما لقمه رو آماده بکنیم، تجربه نشون داده که همچه اتفاق نمیفته و مخاطب اصلا نمیپذره. اینا دیگه عرض بکنم که الزامات کارهای رسانه‌ای که کارشناس رسانه باید در موردش صحبت بکنن. حالا من خیلی اجمالی یه توضیحاتی رو میدم. ببینید، ما در حوزه رسانه یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده اینه که اعتماد برخی از اقشار رو یا از دست دادیم یا خلاصه خیلی اعتمادشون رو نتونستیم جلب بکنیم. این کسب اعتماده خیلی میتونه کمک بکنه از یک سمت. از سمت دیگه عرض بکنم خدمت رو که دادن اطلاعات صحیحه. ما موقعی که اطلاعات صحیح رو مردم ارائه نمی کنیم، یعنی نرخ موالید رو مثلا، نرخ فرزندآوری رو مثلا، وقتی که اطلاعات درست به مردم داده نمیشه، اطلاعات نادرست میاد جای اونها رو میگیره و خلاصه باعث تغییر در شیوه تفکر میشه. این یه مطلبه. یه مطلب دیگه هم هست، اونم اینه که الان مردم به واسطه حالا تغییرات فرهنگی و اجتماعی که وجود داشته از تجویز یه مقدار هراس دارن. یعنی ما نباید واسه مردم چیزی رو تجویز بکنیم، ما باید به مردم شیوه تفکر رو و اطلاعات و نیازمندی های اونها رو بگیم و عرض بکنم که گره های ذهنی و سوالات اونها رو پاسخ بدیم. این پاسخ رو به سوالات و اون تبیین ماجرا، یعنی توضیح دادن و دادن اطلاعات درست، خودش منجر به نتیجه گیری میشه. ما الان به حمدالله نسل جوان بسیار خوبی داریم، نسل جوانی که صاحب تفکر، صاحب ایده است. عرض بکنم که تحصیلات دانشگاهی بسیار زیادی، همونطوری که شما هم میدونید، همه مردم هم میدونن، داریم و اینها عرض کنم که نیاز به فرصت دارن. ما منتها باید به این نسل اطلاعات صحیح رو بدیم. اینجا نقش نخبگان و نقش فعالان رسانه‌ای بسیار زیاده. یعنی در حوزه اقتصاد واقعا باید بیان اقتصاددانا صحبت بکنن که آقا اگر که این اتفاق نیفته، بحران اقتصادی که عرض کنم که وجود داره در سراسر جهان بسیار شدیدتر میشه. ببینید یه مثال کوچیک بزنم در حوزه اقتصادی. مالیات بسیار افزایش پیدا کرده و میکنه در کشورهایی که مقدار جمعیتشون پیرتره. عرض کنم که بحث تأمین اجتماعی و پوشش‌های بیمه‌ای به شدت تحت تأثیر قرار میگیره. اینا حرفایی که باید بیان اقتصاددانا بزنن. باید بیان عرض کنم که مثلا جامعه شناسا بیان توضیح بدن که حمایت‌های اجتماعی، مسئولیت‌های اجتماعی، کنش‌های اجتماعی افراد با حضور خانواده، با رشد جمعیت چه اتفاقاتی براش میفته. عرض کنم که روانشناس ها باید بیان توضیح بدن واسه مردم که خلأهای عاطفی و نپذیرفتن نقش ها اینا چه اتفاقات رو واسه افراد رقم میزنه. اگر همه اینها در کنار همدیگه اتفاق بیفته و ما مردم توضیح بدیم، یعنی همون جهاد تبیینی که آقا هم عرض کنم که خیلی روش تأکید داشتن و تأکید دارن، این که ما واسه مردم توضیح بدیم ماجرا رو، صحنه رو روشن بکنیم، به اصطلاح چراغ بیاندازیم میدان رو، عرض کنم که مشخص بکنیم، مردم خودشون تصمیم میگیرن و مردم نشون دادن که همیشه تصمیم های با عقلانیت و درستی گرفتن. اگر که منتها بتونیم واسه مردم توضیح بدیم، نقش رسانه‌ها اینجاست که واسه مردم صحنه رو توضیح بدن، نقش نخبگان اینجاست که بیان واسه مردم ابعاد ماجرا رو تشریح بکنن. اگر اتفاق بیفته به نظرم که عرض کنم که ما از این مسئله جمعیت عبور خواهیم کرد. یه نمونه عرض بکنم.
بله.
ببینید یه اینفوگرافی که به اصطلاح منتشر شده خیلی کوتاه و یه مقایسه کرده افراد در سنین فعالیت رو. خب خیلی از مردم اصلا نمیدونن یعنی چی افراد در سنین فعالیت. این باید واسه مردم توضیح داده بشه. صرف زدن یک اینفوگرافی، صرف انتشار یک اینفوگرافی واسه مردم توضیح داده نمیشه. باید توضیح بده واسه مردم که سن فعالیت چیه، یعنی افراد در سن فعالیت کیا هستن. ممکنه خیلی از مردم ندونن، البته که به اصطلاح تعدادی هم خلاصه نسبت به این موضوع اشراف دارن. ما باید اصلا توضیح بدیم. صرف زدن یک خبر یا گفتن یک حرف اتفاق نمیفته، نیاز به تشریح و تبیین داره.
بسیار خوب، ازتون متشکرم، به نکات خوبی اشاره فرمودید. ترتیب به دقایق پایانی برنامه امروز بنیان فردا نزدیک میشیم. در این برنامه آقای دکتر فراهانی از نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین جمعیت گفتند و اینک صحبت‌های پایانی ایشان.
بله، من در پایان عرض می‌کنم که یکی دو جمله بیشتر نمیگم. اونم این هستش که ما باید مجدداً، این رو من تأکید می‌کنم، از اول برنامه گفتم، در برنامه گذشته گفتم، مسئولیت خودمون رو در حوزه جمعیت و در حوزه اجتماعی بپذیریم. رسانه ها باید به صورت جدی پای کار بیارن و مسئولیت خودشون رو که اطلاع رسانی دقیق و صحیح هست رو به خوبی انجام بدن. نخبگان باید بیان کاری که عرض کنم که باید و شاید هست رو انجام بدن و به مردم توضیح بدیم که بدون هیچ گونه سوگیری، بدون هیچ گونه جهتگیری، صرفا یک سری اطلاعاتی رو و یک سری تحلیل های رو به مردم بدیم، مردم خودشون تصمیم میگیرن. این نقش رسانه ها و نقش نخبگان هستش که عرض کنم که وارد میدان بشن، مسئولیت خودشون رو به خوبی انجام بدن و واسه مردم توضیح بدن، مردم قطعا تصمیمات صحیحی رو خواهند گرفت.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر فرهانی و با آرزوی تندرستی باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه.
برنامه بنیان فردا اینجا به پایان رسید. از شما سپاسگزاریم که در این برنامه هم همراه و همدل ما بودید. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار مرضی میر سلیمانی، گزارشگر فاطمه داوودیان، گوینده رازی گردکاهد. لحظه های شما پر آرامش و خداحافظ.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
آباد ایران. آباد ایران، اولین دوره نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زده، با هدف اتصال شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه های محرومیت زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
کبوتر برگردی خام به میاسمو نماه بروشی منمی رو تمی گوهر برگردی ره ها ره بارش رله خونش خلی سالت سی راه داره میچش خلی سالت سی راه داره میچش چشم زنه چار بیداد بگردم چار بیداد بگردم تی دلر زنه من قرار بگردم جانا قرار بگردم اگه جان بخواهی توسته میدم به جانا توسته میدم به تی عشقر زنه خشک دار بگردم خشک دار بگردم به هاری بارش لله خونش خلی سانه تیسی راه دمه میچش به هاری بارش لله خونش خلی سانه تیسی راه دمه میچش خوش بابون می جان خوش بابون می جان گندم بگیری نشان بابون می جان تارم بگیری بسونه لاله با بسونه لاله با زرزار گیری به هاره بارش لاله خونش هر سالت سیرا داره می چش هر سالت سیرا داره می چش هر سالت سیرا داره
بر بال اندیشه در ایران بزرگ سفر کنیم. رادیو فرهنگ. FM ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ.
جانا چه گویم شرح فراقم شنونده رادیو فرهنگ هستید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف